با درود به شما بینندگان عزیز تلویزیون پویش، به اولین برنامه رنگین کمان خوش آمدید. در این برنامه بحث ما همون گونه که به شما وعده داده بودیم حول شناخت از مفهوم کار رسانه، دانستنی هایی که میبایستی ما در سرآغاز کار خودمان بدان آگاه باشیم و با این آگاهی آغاز بکنیم، چه در حوزه شناخت از کار رسانه، چه رهنمودهایی که از آن نصیب ما می شود تا بتوانیم آن را منشور رفتاری خود بسازیم. مهمانان عزیزی دارم، مهمانانی که هر یک در حوزه کار تخصصی خود سالهاست در این و آن رسانه سخنوری می کنن، آشنایی دارن با کار و پیام رسانی است در این حوزه کار رسانه‌ای، و طبعا کاستی ها و توان های کار رسانه‌ای رو طی سال های تجربیات مبارزاتی خود درک نمودن. اجازه می خوام مهمانان عزیز این برنامه رو خدمتون معرفی بکنم. مهران مصطفی گرامی، بسیار خوش آمدید. رضا اکرمی عزیزم، آقای فرهنگ قاسمی و همچنین جلال ایجادی گرامی. خب اجازه فرمایید که پرسش نخست رو از میزبان این برنامه، برنامه رنگین کمان، فرهنگ قاسمی بیاغازم. ما وقتی صحبت از رسالت و تعهد رسانه میکنیم آقای قاسمی، طبعا درک ما در رابطه با تعریف جهان شمولی از خود رسانه نیست، برای اینکه ما انواع متفاوتی از رسانه رو در اختیار داریم. احتمالاً یا دقیق‌تر بگم درک ما از رسانه است که با شرایط ویژه ما گره خورده. از نگاه شما این رسالت، این تعهد و این حوزه وظایف چگونه تعریف میشه؟
با سلام خدمت بینندگان عزیز و تشکر از دوستان بسیار خوبم که محبت کردن در این جلسه با هم هستیم و با شور و مشورت هم دیگه یک چیزهایی رو واکاوی میکنیم تا اینکه به یک هدفی برسیم، با هم بتونیم کار بکنیم. ولی پاسخ دادن به این سوال، خب رسانه خیلی زیاد الان وجود داره، در به خصوص در مجامع اپوزیسیون خارج از کشور، ولی این رسانه‌ای که ما تصمیم گرفتیم این کار رو انجام بدیم باید یه چیز به یه شکلی خودش رو یک امتیازاتی داشته باشه به نسبت به رسانه‌های دیگر، و این رسانه به نظر من باید در درجه اول مستقل باشه. استقلال یعنی این که متکی به قدرت‌ها نباشه و متکی به نیروی مردم باشه و به نیروی روشنفکران، نیروی غیرمادی و همکاری‌های روشنفکرانی باشه که در ارتباط با مسائل و مشکلات ایران فعالیت می‌کنند. دوم این که باید آزادی‌خواه باشه. آزادی‌خواه بودن از نظر من طرفدار حاکمیت نباید باشه، طرفدار هیچ حاکمیتی نباشه، طرفدار حتی بهترین و دموکرات ترین حاکمیت ها هم نباشه. رسانه کارش اینه که کارهایی رو که حاکمیت به درستی انجام نمیده انجام بده، طرفدار حقوق مردم باشه، با اتکای به مردم و برای مردم کار.
در واقع رکن
بر اساس حتی قانون اساسی بعد از مشروطیت ما که به عنوان رکن چهارم دموکراسی، ولی رکن چهارمی که طرفدار اون سه رکن اول یعنی حاکمیت نیست، نسبت به اون سه رکن اول انتقاد داره و مرتب بالای اون سر اون سرک هست که اونها اشتباه نکنن، چون اونها جزئی از حاکمیتن و رسانه باید مستقل باشه. رسانه باید زمینه‌ای باشه برای تعامل اندیشه‌ها و برخورد اندیشه‌ها و پیدا کردن راه‌های بهتر برای رسیدن به حقوق مردم.
شما فکر می‌کنید این با ویژگیه که آن ویژگی که ما درش داریم زندگی می‌کنیم، حالا یا به عنوان اپوزیسیون یا تبعیدی، همخوانی داره؟
به نظر من باید این همخوانی رو داشته باشه، وگرنه ما میشیم مثل بقیه رسانه‌ها.
حالا به
یا به قدرت‌های خارجی وصلیم یا به قدرت جمهوری اسلامی وصلیم و اون آزادی و اون استقلال که شعار نهضت ملیه رو حفظ نکردیم.
خب اجازه بدین که من اون شکل هندسی در واقع رعایت برخی از موازین رو رعایت نکنم، یعنی از راست، جناح راست خودم شروع کردم، حال به جناح چپ میپردازم و به سراغ رضا اکرمی عزیزم میرم. رضا اکرمی، سالها با هم در کار رسانه‌ای هم همکاری داشتیم، بنابراین یک تجربه آنچنانی هم از کار رسانه‌ای این سالها در شما اندوخته شده. بر حسب این تجارب شما چگونه این رسالت و این تعهد رو ارزیابی میکنید؟
من قبل از هر چیز بگم که واقعا دوره بسیار خوبی رو با هم گذروندیم، نزدیک به سه سال و بسیار آموختم از همکاری که با هم داشتیم و همیشه برای من ارزش بوده و مطمئن هستم که با این شناختی که دارم این کار جدید که بنیان گذاشته شده با موفقیت پیش خواهد رفت و همچنین آشنا هستیم با دوستان دیگر که همواره در بحث‌های مختلف در کنار هم بودیم و سپاسگزار از آقای قاسمی که همت کردن و مشترکاً این برنامه رو دنبال کردید. و اما در مورد رسانه، من دوست دارم سریع برم سراغ اونچه که هستیم، چون به طور کلی اگر ما بخوایم از رسانه صحبت بکنیم خب خیلی بحث میبره
کاملا،
چون که وقتی ما نگاه بکنیم به رسانه‌های جمعی از غرب گرفته تا شرق، انواع اقسامش هست. نکته دیگه ای که الان در مورد کاری که شما آغاز کرده اید هست این هست که فعلا روی انترنت هست، اینترنت فعلا، بنابراین با یه قشر معینی ما میتونیم مواجه باشیم، مخاطب داشته باشیم. این اهمیت داره به نظر من. درسته که انترنت الان خیلی گسترده است کاربردش، به خصوص در مملکت ما چندین میلیون دسترسی دارن، ولی مطمئنیم که با توجه به این دست‌های متعددی که هست و رقبای بزرگی که وجود دارن، مردم باید یک چیزی رو واقعا ببینن صدای خودشونه تا براش فخر بذارن، برن پای انترنت گوشش بدن. من خودم رو میذارم جای مردم دیگه، من خودم انتخاب میکنم ببینم حرفی برای زدن هست یا نه. اگر یکی دو برنامه سه برنامه نگاه کردم دیدم حرفی برای زدن هست، میمانم دوباره هم دنبالش میرم میآموزم، ولی اگر دیدم که نه چیزی نمیگیرم میرم سراغ رسانه دیگه.
پس در واقع در رابطه با اون مضمون پیام مورد توجه شماست که این مضمون پیام میبایستی شفاف و مشخص باشه.
حتما به نظرم دو وجه، حالا با این توضیح که دادم و یک چیز روشی دیگه هم که این رو در همه فعالیت سیاسی خودم هم من دیدم، در اساس ما به جای اینکه بخوایم دیگران رو پایین بکشیم بگیم این بد بود اون یکی کارش ناموفق، باید بگیم ما کی هستیم، یعنی در واقع کار خودمون رو بالا بکشیم در هر جایی که هستیم، کیفیتی ارائه بکنیم، اون کیفیت به قول معروف خیلی سادهش بکنم مشتری داشته باشه. چرا بریم دنبال کلمه‌های سخت؟ خب ولی دو سه نکته مهم است. یک، اینکه ما کی هستیم، که شما البته اینجا مد نظر هست، این رسانه مد نظر هست، چه ارزش هایی را ازش دفاع میکنه. من فکر میکنم با شناختی که از بحث هایی که داشتید و به نوعی میشه گفت اون هدفهایی رو که بیان کردید، جمهوری خواست، طالب آزادی است، طالب دموکراسی است، طالب جدایی دین از دولت، هر اسمی میخواید روش بگذارید، لائیسیته بگیدش یا سکولاریسم بگید، ولی جدایی دین از دولت مد نظر هست و طالب عدالت هست، طالب عدالت اجتماعی در جامعه هست. اینها ارزش هایی هستن که ما میخواییم جانبداری کنیم ازشون. خب این ارزش ها باید پیرامونش بحث بشه، همینجوری که خودتونم گذاشتید، هر کدومش کلی سرش میشه صحبت کرد، حرف داشت. به نظر من حتی من میتونم بگم در ابعاد اجتماعی جامعه ایران ما، حتی روشنفکری جامعه ایران امروز ما، فتیلش یه کمی پایین کشیده شده این بحثا. یعنی مثلا من همین رسانه‌های همگانی که ازش صحبت میکنیم 5 میلیون مثلا بیننده دارن، واقعا بحثا متنوع نیست، کیفیت بحثا در مواردی خیلی بالا نیست. بنابراین احتیاج هست که ما اون ارزش‌های مد نظرمون رو اولا داشته باشیم، و دومین نکته‌ای که هست، مخاطب کیست؟ مخاطب رو هم باید مشخص کرد. نسل جوانه، نسل همسن ماست، اینا همش، چون رسانه همینجوری که گفتم این یک رسانه ایست که یه محدودیتی داره برای وقتش، برای ارزش، برای شیوه ارزش، بنابراین باید انتخاب بکنه. ببینه مثلا جوان هست، جوان یه نسلی است متفاوت با نسل ما، اگر به اون میخوایم جواب بدیم، نسل ما حرف داره با اون جوان در میان بگذاره، ولی باید بدونه با اون جوان داره صحبت میکنه که تجربه انقلاب بهمن رو توش زندگی نکرده، فرضاً ما زندگی کردیم، و متقابلا جوانی هست که اصلا کاری نداره با انقلاب بهمن، میخواد ببینه امروز چگونه باید زندگی بکنه، بنابراین برای اونم باید پاسخ داشت.
سپس خب به هر حال بسیار از مسائل رو مطرح کردین که هر کدومش جای بحث یا سرآغاز یک بحث خواهد بود و بسیار هم جالب بود. به سراغ مهمان عزیز دیگرم، آقای مهران مصطفی میرم. خب در رسانه‌های متفاوتی حضور یافتی طی این چند سال، موضوعات مهمی رو به خصوص آنچه به مسئله هسته‌ای بود، شما با حضورتون در این رسانه توانستید روشنگری بکنید، آن پیام لازم رو برسن، و شاید اون رسانه‌های کلان بهترین جا برای آن پیام بودن، رسانه‌های مستقل یا کوچک در واقع قادر نبودن این پیام به درون جامعه رسیده بشه. اما امروز رسانه کوچکی آغاز به کار میکنه، به لحاظ اندازه مصابت از کوچک بودن میکنیم، اما به لحاظ مضمون میتونه رسانه معنای دیگری داشته باشه، مفهوم دیگری داشته باشه. حال این رسانه‌ای که تازه زاده میشه در این جهان رسانه‌ها، جهانی که در واقع رسانه‌ها دارن اون رو رقم میزنن، تصویرش میکنن، چه رسالتی میتونه در اختیار بگیره که در این جهان رقابت‌های سنگین بتونه آرام آرام به جلو بره؟
قبل از هر چیزی تشکر میکنم از شما، از آقای قاسمی که این کار رو آغاز کردید، تشکر میکنم از اینکه منو دعوت کردید در این جلسه، و صمیمانه آرزو میکنم که موفق بشید در این راه، برای که میدونم من خودمون تجربهشو داریم، راه ساده ای نیست رسانه که مستقل باشه، همینطور که آقای قاسمی فرمودند آزاد باشه، از ارزش ها دفاع بکنه، امکانات بسیار کمه، ولی ما هیچ راه حل دیگه ای نداریم، باید این کار رو بکنیم، و رسانه کوچک بزرگ خواهد شد چنان که این تجربه ها دیده شده. من اگر بخوام مثالی بزنم برای رسانه، مثال زندان رو میزنم و مثال قدرت رو میزنم که مواظب زندانی هاست و نورافکن میندازه که ببینه شبا اینا چی کار میکنن، چه شکلی میخوان از زندان در برن، یا چه برنامه‌هایی با هم دارن، بین هم چی میگن، جاسوس میفرسته. اینا کار رسانه اینه که نورافکن رو برگردونه، یعنی قدرت رو زیر نورافکن قرار بده. حالا قدرت میتونه حاکمیت جمهوری اسلامی باشه، قدرت میتونه یه گروه سرمایه‌داری قوی باشه، قدرت میتونه یه نفر عادی باشه. همه نوع ما نمونه های مختلف قدرت داریم. کار رسانه به نظر من این هستش که در خدمت، نه تنها در خدمت قدرت نباشه، بلکه سعی کنه که شفافیت ایجاد کنه برای مردم. و از این نظر کار رسانه باید این باشه که اهمیت بسیار بالایی به امر واقع بده. یعنی هر چی رو همینطور که هست، همینطور که اتفاق افتاده بیان بکنه. بدون هر رسانه مسلماً ارزش هایی رو بهش باور داره، دنبال ها ارزش های الان صحبت شد از این ارزش ها که من موافق هستم با این ارزش ها، ولی اون چی که به امر واقع مربوط میشه حتی اگر خواسته ما نباشه باید اون امر واقع رو مشخصا بیان کرد، نه اینکه بگیم اگر این امر واقع رو بگیم وارد حساب کتاب هایی بشیم خودمون میشیم قدرت. پس باید برای جامعه ایران اون چی که الان مهمه شفافیت ایجاد کردن روی مسائل. شما مثال انرژی هسته ای و مسئله بحران هسته ای رو زدید که من یک کمی دست داشتم توش، البته با رسانه‌های مستقلم خیلی دست داشتم، فقط رسانه‌های بزرگ نبودم. من میخوام یکم از جلوتر برم. اگر این باورهایی که گفته شد ما داریم، اگر میخوایم، لازم هم نیست در باره وضعیت اسفناک جامعه ایران صحبت بکنیم، همه میدونن، همه راجبش اطلاع دارن، ولی اگر ما راه حل رو این میدونیم که این جامعه خودش به خودش بیاد و از درون تغییرات رو ایجاد بکنه و حرکت بکنه و جنبش ایجاد کنه، نیاز به سه تا وجدان داره از دید من، که این سه تا وجدان باعث میشه اگر به وجود بیاد اون جامعه به حرکت بیفته. اینها چی هستن؟ یکیش وجدان علمیه. جامعه ایران وجدان علمیش متاسفانه سطحش پایینه، به خاطر اینکه بحث‌های آزاد نبوده، به خاطر اینکه استبداد بوده و اجازه بیان به استادین، متخصصین، منتقدین اینها داده نمیشه، صحبت بشه دارش. میبینید یکی از فاجعه‌های این رژیم همش از روی خیانت و اینها نیست، از روی بیسوادیش خیلی بیشتره به نظر من. کارهایی بله. که کردن اینها بله. شما محیط زیستشو بگیرید، همین هسته‌ای بخشش رو در نظر بگیرید، کارهای بسیار دیگه این که نبوده. باید این وجدان علمی رو بالا برد. من یک نمونه میگم. مثلا فرض کنید اول انقلاب گروگانگیری صورت گرفت، خوبه؟ این به عنوان امر مبارزه با آمریکا جا افتاد در جامعه، بخش مهمی از جامعه پذیرفت. ولی اگر برخورد علمی به این مسئله بشه، بیان در آرامش کم و زیاد این امر رو در نظر بگیرن، شاید یه نتیجه دیگه گرفته میشد. شاید این نتیجه گرفته میشد که ملت ایران گروگان آمریکا شدن با این کار و این بحران‌های بعدی به وجود نمیاد. این که یک، باید وجدان علمی جامعه رو بالا ببر. رسانه خیلی میتونه در این زمینه کار بکنه. دوم، من کوتاه بخوام صحبت کنم، وقت خیلی کمه، وجدان اخلاقی جامعه. یعنی وجدان اخلاقی، حالا اتیک بگیم، هر کسی میتونه کلمه‌شو به کار ببر، اتیک بگیم یا وجدان اخلاقی بگیم. وجدان اخلاقی از دید من هیچ چیزی به غیر از حقوق نیست. اون چیزی که به عنوان حقوق بشر، اون چیزی که به عنوان حقوق شهروندی و اون چیزی که به عنوان حقوق ملی و حقوق طبیعت شناخته میشه. یعنی هر کار خلافی که صورت میگیره در مقابل این حقوق نسبت به هر کسی بخواد باشه،
این حقوق شاید
بله، خب همین وجدان یعنی آگاهی. وقتی میگم وجدان اخلاقی، همون آگاهی است نسبت به این حقوق. وقتی که ما
حقوق میتونه وجود داشته باشه بر روی کاغذ، اما آگاهی،
من نمونه هایی میگم. من مثلا نمونه دیدم در مثلا صحبت فیسبوک و این حرفا شد که طرف مدعی است مخالف اعدامه، بعد فردا میبینم که طناب دار انداخته گردن خامنه‌ای. من شرف خامنه‌ای نیستم، ولی وقتی که ما از حقوق دفاع میکنیم باید از حقوق دفاع بکنیم. یعنی این رو باید جا بندازیم. سومین وجدان، وجدان تاریخیه. ما باید از تاریخ خودمون آگاه بشیم. اگر نخواهیم تجربه ها رو تکرار بکنیم، اگر نخواهیم دوباره همون دور در تسلسل اشتباه ها بیفتیم، باید نسبت به تاریخ کشورمون، نسبت به اتفاقاتی که افتاده آگاه بشه. ما هنوز یک برداشت عمومی از جریان دکتر محمد مصدق و کودتا نداریم. هنوز یک عده هستن که میگن آقا این افسانه است. خوبه؟ این باید دربارش صحبت بشه، نظر داده بشه تا این وجدان، این سه وجدان که به وجود بیاد که کار رسانه است، وجدان عمومی به وجود میاد و جنبش هم به وجود میاد.
دکتر، دکتر بسیار جالب مطرح شد. آقای قاسمی، حالا هرچند پرسش من از آقای جلال ایجادی است، ولی خوب است که اینو ذکر کنیم که ما در بحث نخستینی که داشتیم بر روی این ارزش پافشاری کردیم، یعنی روی حافظه‌ای که جامعه بهش نیازمنده و رسانه میبایستی مسئولیت در مقابل این حافظه سازی ها داشته باشه. و امروز میبینیم که آقای مهران موسوی هم بهش اشاره میکنن. خب میرسیم به جلال ایجادی عزیز. بس به ارزش ها کشیده شد. خب جامعه در تحولات اجتماعی خودش برخی از ارزش ها رو هم جابجا میکنه، تغییر میده، نسلی میاد، یه سری تغییرات در صورت میگیره در بنیاد. نقش امکان داره رسانه دهه 40 با دهه 50 و دهه‌ای که امروز ما در زندگی میکنیم تفاوت پیدا کنه، اما آن جوهر، اون جوهر مضمونی در رسالت و تعهد رسانه‌ای که ذراتاً تغییر نمیکنه، اون به نسبت آنچه را که ما هستیم، آن جایی که ما ایستادیم، همچون که دیگران مطرح کردن، از شما این پرسش هست: آن رسالت با همه این تغییر تحولاتی که در جامعه صورت میگیره از منظر شما چیست؟
شاید در قبل از هر چیز من به نوبه خودم تشکر میکنم، هم از دوست گرامی آقای قاسمی و هم چنین از شما جناب آقای ملکوتی عزیز برای این دعوتی که از من هم برای این بحث امروز کردید. ولی در پاسخ به سوال شما، ببینید، یک زمانی هستش که در ارتباط با رسانه‌ها میشه این مطلب رو مطرح کرد که آیا این رسانه سیاسی با تعهدات اجتماعی است یا رسانه‌ای هستش که سوی اصلیش و ویژگی اصلیش تخصصی هستش. طبعا این دوتا با هم تناقضی نداره، یعنی میتونه یک رسانه‌ای باشه، نوعی تعهد اجتماعی سیاسی داشته باشه، در این حالی که پا بده و میدان بده به فعالیت‌های علمی و تخصصی، و متا این یک مدیریت خاصی رو میخواد. اگر یک رسانه‌ای به شکل شدیدی به سوی سیاسی و در واقع تعهد سیاسی اجتماعیش تا یه مفهوم حتی حزبیگریش که نهایت این هم هستش به چرخه، چه بسا جنبه علمی، جنبه تخصصی دستخوش نقصان بشه و نارسایی هایی به وجود بیادش. و به همین خاطر هستش که من به عنوان فردی که تعهد فکری اجتماعی دارم، به تبع طرفدار سکولاریسم هستم، طرفدار آزادی هستم، به تبع از رسانه‌ای حمایت خواهم کرد یا مورد اشتیاق من هستش که به این جنبه سمت و سوی داشته باشه. ولی در ضمن به عنوان یک فردی که دارای به هر حال توجه نسبت به مسئله علم، مسئله تخصص، مسئله امور آکادمیک هست، این رو هم برام بسیار مهم هستش که اون جایی در واقع بیشتر تمایلم رو نشون خواهم داد که این جنبه از تقاضای من یا خواست من یا آرزوی من رو هم بهش توجه بکنه. با توجه به این و نکاتی هم که در بخش ابتدایی قضیه گفته شد، اگر ما یک نگاه عمومی به رسانه‌های اصلی خارج کشور بیندازیم، خب اینا در سالهای اخیر بیش از گذشته حرفه‌ای شدن، منتها به عنوان رسانه‌های حرفه‌ای کار میکنن، یعنی به این معنا که درست که ما میتونیم ازشون یک تعهدات سیاسی ازشون استنتاج بکنیم، ولی این رو آفیشه نمیکنه، این رو اعلام نمیکنن، ولی از خطی که در نظر گرفتن، محتوای کارشون و یا گزینش‌هایی که دارن میشه این رو درک کرد، فهمید، و یا بودجه‌ای که به هر حال دارن یا غیر از اینا. منتها این مراتب در همین قاموس هم که اگر اینا رو نگاه بکنیم میبینیم که از نظر من رسانه‌هایی هستن که در عین کار مثبتی برای جامعه ایران میکنن، ولی که از نظر من فرد دارای نقصان‌هایی هستش. به عنوان نمونه، کسانی که دعوت میشن برای بحث‌های به فرض سیاسی یا اجتماعی، عمده این رسانه ها
اجازه بدین چون این بحث بله این در بزنیم در بخش دوم چون خود یک طرح سوال بسیار مهمه و پاسخش هم نیازمند یک بحث گسترده تر. من مایل نیستم شما این ارزش رو در یک اجمال از بین ببرید.
فقط یک نکته پس اضافه بکنم، همونطور که صحبت شد و منم به این اعتقاد دارم، این هستش که مسئله رسانه رو به عنوان همین نهاد چهارم به معنای جامعه شناسیش اگر در نظر بگیریم، که این خیلی برای سلامتی یک جامعه بسیار اهمیت داره. یعنی یک، آگاهی رسوندن و افزایش شناخت، دو، تأثیر قرار دادن جامعه و بخشهایی از جامعه متناسب با اهدافی که اون رسانه تنظیم میکنه، و سه، با توجه به شرایط ما انتشار و انتقال روحیه جستجوگری، انتقاد، آزادی فکری، و اینکه در جامعه هیچ تابویی برای انتقال خبر، برای انتقاد نسبت به امور وجود نداشته باشه. بنابراین من رسالت چنین رسانه‌ای رو در این سه نکته خلاصه.
بسیار مهم. اگر موافق باشید بخش اول این بحث رو در اینجا به اتمام می‌رسونیم، می‌ریم به بخش دوم بردم. اگر شما یک جنبندی مایل باشید داشته باشید از این بس، خیلی خوشحال خواهم شد در عرض 60 ثانیه.
بله، جنبندی اینی که فکر میکنم همه توافق بر این داریم که این رسانه باید در خدمت مردم باشه. این رسانه باید مستقل باشه از تمام قدرت‌ها به هر شکلی که هست. این رسانه باید محل تعامل اندیشه و برخورد اندیشه ها باشه. این رسانه علارغم این که نباید یک رسانه سیاسی باشه، ولی نمیتونه بدون اعلان کردن ارزش‌های خودشو معرفی بکنه. هر رسانه یک ارزش‌هایی داره که اون ارزش‌ها باید معرفی بشه، که به نظر من اون ارزش‌ها 5 تا هست: آزادی، دموکراسی، استقلال، لایسیته، من از قصد اینو به کار میبرم، و جمهوری. این 5 تا ما رو در واقع نشون میده که کیفیت ما چیه. در لایسیته برای چی به کار میبرم؟ برای اینکه برمیگردم به توجهی که آقای جلال ایجادی دادن، عدم تبعیض. لایسیته یعنی چیزی که تبعیض برای هیچ کس، هیچ امتیازی به وجود نیاره، تبعیضی به وجود نیاره. این تقریبا جنبندی یک بخش. یک نکته رو بگم که آقای جادی اشاره کردند و دوستان دیگر هم اشاره کردند، در این حال که یک رسانه سیاسی و اجتماعی هست با یک اصول اساسی، کوشش ما به اینه که مفاهیم سیاسی و بزنگاه‌های تاریخی ایران بازبینی بکنیم، از تقلباتی که توسط رسانه‌های دیگر برای نشان دادن دگرگونه اونچه که واقع شده است به اندازه خودمون دفاع بکنیم، و بگذاریم در این بدو بستان، در این برخورد وقایع تاریخی حقیقت مشخص بشه.
خب با سپاس از
30 دقیقه مثل این که خیلی بیشتر شد.
هیچ اشکال نداره، تلویزیون خودمونه، برای اولین بار تونستیم صاحب تلویزیون خودمون بشیم، زمانش هم دست خودمونه، ولی در ضمن نمیخوایم از وعده ای که به بینندگان میدیم عبور بکنیم و یک امتیاز ویژه هم در ذهن برای خودمون قائل بشیم. دفعات اول برنامه است و به هر حال پیش میاد اشکالی هم نداره، با هم میریم یک تغییری از فضا رو مشاهده میکنیم، بعد میگردیم به بخش دیگر برنامه. با ما باشید.
دوباره باز خواهم گشت در گلخانه ها را، باز خواهم کرد تمام آسمان را آبی پرواز خواهم کرد، تو را در کوچه های کودکی آواز خواهم کرد، دوباره باز خواهم گشت، دوباره باز خواهم گشت، تمام قفل‌ها را باز خواهم کرد، از آن جایی که ماندم ناتمام آواز خواهم کرد، تو را ای خانه بر آب، تو را ای تشنه سیراب، تو را آباد خواهم کرد، تو را هر لحظه و هر جا، تو را هر جای این دنیا، تو را فریاد خواهم کرد، تو را فریاد خواهم کرد، از قفس آزاد خواهم کرد، سبب سازان هجرت را، تبرداران ظلمت را به دار نور خواهم بست، زمین زادگاهم را که صدها تکه و پارست، دوباره باز خواهم یافت، دوباره باز خواهم یافت، تو را ای خانه بر آب، تو را ای تشنه سیراب، تو را آباد خواهم کرد، تو را هر لحظه و هر جا، تو را هر جای این دنیا، تو را فریاد خواهم کرد، تو را فریاد خواهم کرد، از آن جایی که ماندم ناتمام آغاز خواهم کرد، تو را در کوچه های کودکی آواز خواهم کرد، اگر حتی فقط یک روز باقی باشد از عمرم، به خانه باز خواهم گشت، دوباره باز خواهم گشت، به خانه باز خواهم گشت، دوباره باز خواهم گشت.